سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت پاکستان اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم در نشست امروز کابینه مرکزی پاکستان اتخاذ شد که به رهبری شهباز شریف صدر اعظم آن کشور دایر شده بود. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان گفته شده که موعد اعتبار کارت‌های حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان که در 30 جون ختم شده بود تا 30 جولای 2025 تمدید شده و مدار اعتبار است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمپاین واکسیناسیون ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال برای سومین روز در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. قرار است این کمپاین فردا به پایان برسد. به گفته وزارت صحت عامه طالبان در جریان آن حدود 8 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو خواهند شد. در این حال صدیق الله پتیال نماینده مرکز عملیات اضطراری محو پولیو در جنوب غرب افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا اکنون 7 مورد مثبت این بیماری در آن زون ثبت شده که 4 مورد آن در کندهار بوده. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم در آنها ریشه‌کن نشده. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز یک نمایشگاه دو روزه زمرد پنشیر را افتتاح کرد. در این نمایشگاه علاوه بر زمرد، صنایع دستی و سایر محصولات نیز به نمایش گذاشته شده. در خبرنامه دفتر والی پنشیر گفته شده که تعدادی از سرمایه‌گذاران چینی، ترکی، آمریکایی و فرانسوی در پنشیر حضور دارند و به سرمایه‌گذاری در معادن زمرد و آهن علاقه‌مند هستند. بر اساس خبرنامه در حال حاضر 1200 معدن در پنشیر ثبت شده و حدود 600 جواز استخراج زمرد توزیع شده. اردوی پاکستان میگوید که در یک عملیات مشترک که بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت گرفت علاوه بر 3 تروریست 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی نیز کشته شدند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که در جریان این عملیات که امروز در منطقه حسن خیل پشاور صورت گرفت، پس از یک درگیری شدید 3 تروریست مسلح کشته شدند و مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتادند. در اعلامیه همچنین گفته شده که در جریان تبادل آتش 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی پاکستان هم کشته شدند. فرانسه حملات اخیر اردوی اسرائیل بر چند مکتب در نوار غزه را محکوم کرده، آن را غیر قابل قبول خواند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه فرانسه امروز در اعلامیه گفت که عملات اسرائیل بر مکاتب در نوار غزه باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. در تازه ترین مورد، روز گذشته در اثر حمله هوایی اسرائیل در یک مکتب در شهر خان یونس حداقل 30 تن کشته شدند. گفته می شود که افراد ملکی در این مکتب پناه برده بودند. این 4مین مکتب در 4 روز گذشته است که مورد حملات هوایی اسرائیل قرار می گیرد و واکنش های بین المللی را در قبال داشته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت پاکستان اعلام کرده که پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق قرار داده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل به پاکستان میکنه، کمک مالی را.
صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت سیاسی در افغانستان گفتگو کردند. روسیه و هند در افغانستان چه میخواهند؟
روسیه و هند هر دو از حراس افغانی متضرر هستند و تلاش میکنند که تا یک ثبات نسبی در افغانستان وجود بیاید.
وزارت خارجه امریکا با تایید گزارش اخیر یوناما میگوید که اجرای دساتیر طالبان حقوق بشری را تضعیف میکند.
در حالی که دیگر کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است، جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه.
شماری از شیعان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان روی برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم انتقاد دارند.
متاسفانه سفاخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار می‌رفته بند کرده، متاسفانه صداهای لاوت اسپیکرهای مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیاید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها هم شنیدید. حکومت پاکستان امروز اعلام کرد که اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرده. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان گفته شده که مبادید اعتبار کارت های حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان که 30 جون ختم شده بود تا 30 جون سال 2025 تمدید شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با مقام‌های این کشور درباره مهاجران افغان گفتگو کرد، حکومت پاکستان کارت‌های اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم بر روز چهارشنبه در جلسه کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گرفته شده است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شده، آمده است که مدت اعتبار این کارت‌ها که 30 جون 2024 پایان یافته بود تا 30 جون 2025 تمدید شده است. از سوی دیگر فیلیپو گراندی در اعلامیه‌ای که کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 جولای منتشر کرد، از این اقدام پاکستان و تعهد مقام‌های پاکستانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرده است که این وضعیت ادامه یابد. رسانه داون نیوز گزارش داده است که این نشست پس از آن برگزار می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردن صحبت کرد و گفت که پاکستان 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان متوقف شود، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال، معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان، میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر مهاجران مواجه هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیسف کدام اسناد و مدارک که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستند درشان ندادند و منعیس مهاجری ها را تابال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنند و بزرگترین مشکل و چالش سرای از اینی مهاجرین قرار دارند که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مواد اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی از UNHCR و پاکستان می خواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون، یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، برادی آزادی گفت
زما در افغانستان د اسلامی
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان می خواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی، یک مهاجر دیگر افغان، نیز برادی آزادی گفت
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
شنیدید که دفتر صدر اعظم پاکستان گفته که موعد اعتبار کارت‌های حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را در آن کشور تمدید کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به اسلام آباد سفر کرد و با مقام‌های پاکستانی در مورد یک راه حل دائمی برای حل مشکلات مهاجرین افغان صحبت کرده. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست در مورد این اقدام پرسیدم.
نظر به این که رهبرای طالبان زیر تظاهرات امریکا هستند، امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل به پاکستان میکنه، کمک مالی را، و فیلیپو گراندی غالبا به پاکستان وعده داده که مبالغ برشان پرداخت میشه برای از اینکه مهاجرین اخراج نکنند.
آقای فرهادی، اسلام آباد به حیث یکی از دلایل اخراج مهاجرین افغان همیشه گفته که مهاجرین افغان در اکثر رویدادهای تروریستی و افزایش ناامنی در پاکستان سهم دارند. به عقیده شما این ادعا چقدر مستدل و درست است که با سفر آقای گراندی از بین رفت؟
معلوم دار که پاکستان که قبلا میگفت که مهاجرین در اقدامات تروریستی دست دارن، او درست نبود. به خاطر که مهاجرین افغان در پاکستان عموما در کاربار خود مشغول هستند. بزنس و کسب و کار و عملات تروریستی در پاکستان توسط TTP میشه. پس در سفر گراندی امکان داره که وعده شده باشه بر پاکستان که مبالغ کمک به پاکستان داده میشه که در او پول امریکا هم میباشه. کور امریکا به افغانستان داده نمیتونست نظر به تظاهرات. به این دلیل پاکستانی را قبول کرده و پاکستان هم ضرورت داره که روابط خود با سازمانهای بین المللی و امریکا بهتر و بهتر داشته باشه، به خاطر که بسته های بزرگتری از IMF یا صندوق وشی بین المللی ضرورت داره برای از اینکه اقتصادش زیر فشار است. پس این یک مسئله اقتصادی است.
آقای فرهادی، اخیراً مناسبات بین حکومت طالبان در کابل و اسلام آباد با تنش های مواجه شدند. تعلیق اخراج مهاجرین افغان چقدر میتونه در بهبودی این مناسبات پرتنش کمک کنه؟
آیا این رابطه با افغانستان بهتر میسازه؟ رابط پاکستان و افغانستان بسیارش قسمت زیادش به دست پاکستان است و از قبیل تعرفه هایی که سر میوه میمانند، مسئله مهاجرت اینا. اما اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، اعلان کرده که به کابل سفر میکنه. پس هر وقت پاکستان بخواهد فشار از روی حکومت طالبان کمتر کرده میتونه، اما جامعه بین‌المللی بنابر تعزیرات که وجود داره سر طالبان نمیتونه که با طالبان بیشتر از این نزدیک شوند، خصوصا در مسائل پولی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران یا CPG می‌گوید که طالبان باید سرکوب رسانه‌های مستقل را در افغانستان متوقف کنند. این کمیته در عکس‌العمل با آنچه که حمله طالبان بر دفتر رادیوی کاون غگ در ولایت لغمان خوانده شده، گفته که تصرف اجباری یک رادیوی مستقل نشان دهنده روش جدید خطرناک در زمینه خاموش ساختن رسانه‌های خصوصی از سوی حکومت طالبان است. رادیوی کاون غگ به تاریخ 24 جوزای سال جاری از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در ولایت لغمان بسته شد. بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران CPG از حکومت طالبان خواسته که بر رادیو کاونغگ اجازه دهد تا نشراتش را در ولایت لغمان از سر گیرد. این کمیته در خبرنامه‌ای که به تاریخ 9 جولای نشر کرده گفته است که تصرف اجباری یک رادیوی مستقل نشان دهنده یک روش جدید خطرناک خاموش کردن رسانه‌های خصوصی توسط حکومت طالبان است. بیلی یی، هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته، گفته است حکومت طالبان باید از آزار و اذیت سابقه رسانه ها دست بردارد. رادیو کاونغگ به تاریخ 24 جوزای سال روان از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در ولایت لغمان بسته شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بودند که مقام های حکومت طالبان به آنان گفتند که ساختمان این رادیو در زمین دولتی مار شده و تجهیزات این رادیو مربوط حکومت می شود و به همین علت هرچی به نام این رسانه است ضبط می شود. اما مسئولان این رادیو در همان وقت بر رادیو آزادی گفتند همه تجهیزات آن از سوی مؤسسه اینترنیوز خریداری شده و به اساس یک تفاهم نامه اداره محلی وقت یک قطعه زمین را بر رادیو داده بود که بالای آن یک ساختمان یک طبقه‌ای اعمار شده است. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل افغانستان میگویند محدودیت و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان بیشتر شده و به همین دلیل خبرنگاران به خود سانسوری رو آوردند و بعضی از آنها وظایفشان را ترک کردند. دو تن از آنان به شرط ذکر نشدن نامشان و تغییر صدایشان در گزارش بر رادیو آزادی گفتند:
خبرهایی که روزانه از تلویزیون و رادیوها نشر پخش میشه از فلتر طالبان میگذره و طالبان به همه چیز حاکم است و حتی متاسفانه که دفاتر هم ترجیح میده روابط خود با استخبارات طالبان را تا اینکه از حق حقوق کارمند دفاع بکنن.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا در قسمت کار خبرنگاری و رساندن اطلاعات دقیق به مردم مجبور هستند که خود سانسوری بکنن و از بعضی از واقعیت هایی که وجود دارد چشم پوشی بکنن. ما نمیتونیم بعضی از واقعیت ها را که وضعیت حکومت باشه در گزارش های خود بگنجانیم و این خود سانسوری ها میتونه که کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای ما را زیر سوال ببره.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند. این در حال است که ایرین خان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 27 جون نشر کرده گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند و این خبرنگاران نتوانستند به مسلک خود ادامه دهند. نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران بارها در گزارش هایشان از وضع محدودیت های شدید بر فعالیت رسانه ها و بازداشت و لتکوب خبرنگاران از سوی حکومت طالبان خبر دادند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت نزدیک به 220 رسانه در این کشور متوقف شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت سیاسی در افغانستان گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و نریندرا مودی در 22مین نشست سالانه سران روسیه و هند خواستار یک افغانستان مستقل، متحد، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و مواد مخدر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نریندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی مسائل سیاسی، امنیتی، قاچاق مواد مخدر و تاثیرات آن بالای منطقه گفتگو کردند. در اعلامیه مشترک 22مین نشست سالانه سران روسیه و هند که به تاریخ 9 جولای در وبسایت وزارت خارجه هند به نشر رسیده، آمده است که هر دو طرف روی وضعیت امنیتی و جاری افغانستان و تاثیرات آن بالای منطقه، جمله وضعیت سیاسی، حراس افغانی، افراطیت و مشکلات مربوط به قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. در اعلامیه آمده است که دو طرف خواهان یک افغانستان مستقل، متحد، صلح‌آمیز و عاری از دهشت افغانی، جنگ و مواد مخدر هستند. اعلامیه می افزاید که هند و روسیه خواهان افغانستانی هستند که با همسایه های خود در صلح زندگی کند و به حقوق اساسی و آزادی های بشری افغان ها از جمله اعضای آسیب پذیر جامعه افغانستان احترام بگذارد. نریندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اقدامات اتخاذ شده علیه گروه های تروریستی بین المللی به ویژه داعش و سایر گروه ها استقبال کردند و اطمینان دادند که مبارزه با تروریسم در افغانستان جامع و مؤثر خواهد بود. آنها همچنین برای ارائه کمک های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان بدون هیچ گونه مطالبه سیاسی تاکید کردند. در این حال شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی موضع مشترک روسیه و هند را در شرایط افغانستان ضروری می‌دانند. اسحاق قطمر آگاهی سیاسی بر رادیو آزادی گفت هند و روسیه نگران وضعیت افغانستان هستند و برای حل این نگرانی ها موضع مشترک دارند.
روسیه و هند هر دو از حراس افغانی متضرر هستند و تلاش میکنند که تا یک ثبات نسبی در افغانستان وجود بیاورد که هر دوی از این هر دو کشور به این فکر هستند که ثبات منطقوی میتونه در مار ساختن حراس افغانی کمک بکنه.
اتمر این دیدارهای روسیه و هند را برای اوضاع منطقه از جمله افغانستان ضروری دانست. اختر راسخ آگاه امنیتی بر رادیو آزادی گفت
در ارتباط ابراز نظر صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی و جمهور رئیس روسیه پوتین باید گفت که پیشنهادات آنها قابل قدر. اگر پیشنهادات چنین شخصیتایی که میخواهند افغانستان به طرف ترقی و سعادت و خوشبختی و اقتصاد خوبی بروند، اگر این عملی شود به نفع ملت افغانستان و به نفع کشورهای همسایه می باشد.
تقریبا 3 سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. اما شماری از کشورهای منطقه جمله روسیه رابطه نزدیک با طالبان دارند و آنها اظهارات مختلف درباره تعاملشان با طالبان دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود تقویت روابط روسیه با طالبان ضروری است و پیشتر خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داده بود که روسیه در تلاش است تا طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. گفتگوی هند و روسیه درباره وضعیت افغانستان در حال صورت می‌گیرد که پیش از این چندین کشور منطقه و جهان به شمول ملل متحد درباره تهدیدات امنیتی احتمالی از جانب افغانستان و همچنین تولید قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرده‌اند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و همچنین مدعی شده است که به شدت با مواد مخدر مبارزه کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید گزارش اخیر یوناما گفته که اجرای دساتیر طالبان حقوق بشر را در افغانستان تضعیف می‌کند. گزارش اخیر یوناما نشان می‌دهد در 3 سال حکومت طالبان بیش از 3000 دستور به زور بر مردم افغانستان تطبیق شده، اما حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند. با وجود این، شماری از زنان در داخل افغانستان از چگونگی برخورد حکومت طالبان شکایت دارند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش جدید یوناما گفته که اجرای دستورات اخلاقی طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تاثیر می‌گذارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 9 جولای در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده همچنان از نزدیک رفتار طالبان را با مردم افغانستان و ویژه رفتارشان با زنان و دختران افغان را تحت نظر دارد.
ما از طالبان انتظار داریم که با تعهدات خود با مردم افغانستان و جامعه بین المللی در این زمینه عمل کنند. همان طور در نشست‌های عمومی و خصوصی با نمایندگان طالبان این موضوع را بیان کردیم. رابطه آنها با جامعه جهانی کاملا به اقداماتشان بستگی دارد.
میتیو میلر در پاسخ به پرسش درباره حمایت مالی آمریکا از طالبان این موضوع را رد کرد و افزود که آمریکا طالبان را تامین مالی نمی کند. گزارش دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که 9 جولای نشر شد نشان می دهد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن تا مارچ 2024 بیش از 1000 دستور را به زور بر شهروندان اجرا کردند و بیشتر این دستورات از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجرا شده است. به گفته یوناما اجرای این دستورات حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را نقض کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش در صفحه ایکس خود نوشته که همه حقوق شرعی تمام اتباع در افغانستان تامین است و با همه مردان و زنان مطابق به قوانین شرعی برخورد می شود. اما برخی زنان از برخورد حکومت طالبان شکایت دارند. فهیمه دانش باشنده میدان وردک یکی از تجربه های از زندگی در زیر حاکمیت طالبان را به رادیو آزادی روایت کرده است.
یک بار رفته بودیم اونجا طرف خانه ما، یک پارک از اونجا رفته بودیم، خورداده خورد خوردم آمه هستم رایم و یک خورداده خورترک بود و کمک نیم قوله پوشیده بود و امر بالمعروف سرم آمد یک دفعه گفت میگه خوار جان یه دخترک تکیم دفعه ایره پوشاندی دیگه دفعه ایره برشنا نپوشاندی. خندیم بریزی آمد که خوی خوردشتوک این قصه سختی در اسلام نامده، ولی اینا که قصه سختی میکنه بیخی زندگی رو به مردم سخت میکنم.
یک زن دیگر از ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت
در حالی که دیگر کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است، جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه و اونا در هر چیز یا در هر جزئیات جزئی زندگی مردم عام دخالت میکنه، از لباس واریش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
سجیه بهگام یکی از فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید
عکس العمل هایی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفت البته یک چیزای بسیار سمبولیک بود، متاسفانه هیچ نوع راهکار مناسب به خاطر جلوگیری از همچون مسائلی که افغانستان یکی از کشورهای عضو ملل متحد صورت نگرفت. مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در یک زمانی در افغانستان جزء هست مسائل آجنده های بود که خارجی ها به عنوان یک موضوع بسیار جدی امرش برخورد میکردن، اما متاسفانه زمانی که اینا افغانستان رها کردن اصلا سر از این موضوع فکر نکردن که یک گروه یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
این در حال است که طالبان در 3 سال حاکمیتشان به دلیل فرمانهای محدود کننده از جمله کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و بازداشت‌های خودسرانه از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر متهم شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از شیعان در افغانستان از محدودیت های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنها ادعا می کنند که در مساجد مناطقشان روی برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم محدودیت وضع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان آزادی‌های مذهبی‌شان به ویژه مراسم ماه محرم را محدود کرده است. جواد و علیزاده، دو تن از آنان، به شرط عدم افشای محل زندگیشان به رادیو آزادی گفتند:
در منطقه ما که چندین محدودیت‌ها وضع شده، از جمله این است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نباشد. دیگر مراسم مذهبی ما از جمله دعای عاشورا، دعای محرم، نمازهای ما ممنوع کرده. دیگه ما بسیار به شرایط سخت رو برگزار میکنیم.
متاسفانه سقوخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار میرفته بند کرده. متاسفانه صداهای لاوت سپیکر های مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیایه. متاسفانه خبر شدیم که بر یقای حسینی را شبانگاه پایین میکنه.
این ادعاها و انتقادات در حالی مطرح میشوند که از روز گذشته به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود. رادیو آزادی به تنهایی قادر به تایید درستی این ویدیوها نیست. در یکی از این ویدیوها یک باشنده کابل مدعی شده که موتر رنجر حکومت طالبان بیرق‌های مذهبی آنان را از مساجد منطقه ایستگاه مغازه شهر کابل جمع‌آوری کرده است. سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله آنان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها و ویدیوها پاسخ ندادند. اما عبدالله افضلی، سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا، موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
بعضی افراد از شاروالی و اینا یک اقدام کردن، یک چند تا پرچم را در سایه قلعه شاده و برچی پایین کردن که در ملاقاتی که دیروز بزرگ‌ها داشتن با معاونی و رئیس الوزراء و همینطور معاونی استخبارات اینا، اونا تأکید کردن که ما به اینا دستور میدیم که این کار را نکنه.
به گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. افضلی افزود که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز اعلام کرده که 50,000 مسجد حسینیه و تکیه خانه در تمام افغانستان و 500 مسجد حسینیه و تکیه خانه در کابل امسال مراسم عاشورا و محرم را برگزار می‌کنند. یکی دیگر از ولایاتی هم که روز گذشته برخی مناطق آن گواه پایین کردن بیرق‌های مذهبی ماه محرم بوده، هرات است. اما حیات الله مهاجر، معاون والی حکومت طالبان در هرات، میگوید که برای برگزاری مراسم عاشورا در این ولایت یک کمیته مشترک ایجاد شده است. او در یک کلیپ تصویری که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است:
د دې د فارغ شورا مراسم بزرگ هیوادوال د
متانون مو مراسم عاشورا را به امنیت برگزار کنند، از پیش یک کمیسیون مشترک به خاطر آن تعیین شده. آنان مجالس متعدد کردند. ان شاء الله ما امیدواریم که این مراسم بدون کدام مشکل و کدام چالش امنیتی انجام شود.
وزارت داخله حکومت طالبان هم در حساب ایکس خود از گرفتن تدابیر ویژه امنیتی در محرم و روزهای عاشورا خبر داده است. این در حالی است که حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده و سال قبل محدودیت‌هایی را به هدف آنچه که تهدیدات امنیتی آنان کرد بر چگونگی برگزاری مراسم محرم و عاشورا وضع کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.